شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. به روال سه‌شنبه شب های گذشته، در آغاز برنامه با آقای محمد امینی گفتگو میکنیم. آقای محمد امینی پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. تا چند لحظه دیگه. جناب آقای امینی، سلام بر شما.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما.
با سپاس فراوان، امیدوارم که حال احوال خیلی خوب باشه.
لطف دارید. من همیشه گفتم هر وقت من با شما صحبت میکنم، اگر هم کسالتی و گرفتاری وجود داشته باشه، فوراً رفع میشه و یک روحیه بسیار شاد و سرحالی به انسان دست میده. صدای شما رو که انسان میشنوه، چاره جز این نداره اصلا.
امیدوارم که چنین باشد. خب آقای امینی، از رویدادهای روز بگذاریم. یک مقاله‌ای خوندم در سایت اخبار روز، نه ببخشید، در یه سایت دیگری.
بله بله.
زیر عنوان تفاوت رژیم‌های شیعی ایران و سوریه با رژیم‌های سنی عرب.
بله.
خلاصه نوشته بود نویسنده که یک مقایسه ساده بین فرهنگ علوی خاندان اسد و فرهنگ صفوی و علوی جمهوری اسلامی از یک طرف و فرهنگ تسنن کشورهای عربی از طرف دیگر، تفاوت‌های عمده‌ای را در قدرتگیری و قدرتداری و در برخورد با مردم نشان می‌دهد. این نویسنده می‌گوید به طور کلی حاکمان اهل تسنن از روحیه مدارای بیشتری برخوردارند و حاضر هستند در شرایط اضطراری از قدرت کنار بروند و حاضر نیستند دست به کشتار بیرحمانه مردم خود بزنند، در حالی که حاکمان علوی و شیعه سوریه و ایران حاضرند دست به قتل عام بزنند و ممالک خود را به تباهی بکشانند تا بر سریر قدرت بمانند. آقای امینی، اولا این مقاله رو خوندیم و ثانیاً نظرتون چیه؟ این تقسیم بندی که ایشون میکنه اصلا با هیچ علم و منطقی میخونه؟
بله، مقاله رو خوندم و بسیار در شگفت شدم که این تارنمای وزین که نامشون نمیارم، مقاله این پریشانگوی برحال ایرانی بلوچ تبار رو به این شکل چاپ کرده. برای اینکه ببینید، یک موضوع نقد به جمهوری اسلامی است در زمینه رفتاری که با شهروندان خودش میکنه و تبعیضی که در این 32 سال به نام جمهوری اسلامی از سوی حکومتی که به هر حال شیعی است بر هممیهنان اهل سنت ما و ایرانیان غیر مسلمان و ایرانیان بیدین صورت گرفته در این سالها، در این جای گفتگو نیست. اینکه حالا از این زمینه کسی بخواهد بهره بگیرد و بگوید که حکومت‌هایی که اهل سنت هستند کمتر آدم می‌کشند تا حکومت‌هایی که شیعه مذهبند، یک دروغ تاریخی است و اصلاً این نوع تقسیم بندی جامعه بر پایه مذهب نشان می‌دهد که فردی که این نوشتار رو منتشر کرده کمترین دانش و باوری به حقوق بشر که مدعی است که به هر حال نقطه اتکای اوست ندارد. برای اینکه کسی که به حقوق بشر، به برابری آدمیان، انسان‌ها باور داشته باشه، اونها رو بر اساس یک مجموعه مذهبی قضاوت نمی‌کنه. شما نگاه کنید به تاریخ همین سالهای گذشته، کشتارهایی که در الجزیره صورت گرفت، هم از سوی دولت الجزیره و هم از سوی نیروهای فناتیک الجزیره که سر آدمها رو می بریدن، می رفتن در یک دهکده و آدمهای رو سر می بریدن. نزدیک به 100,000 نفر در الجزیره در جنگ داخلی کشته شد و هر دو سوی این ماجرا اهل سنت بودند. نگاه کنید به القاعده که تندروان وهابی اهل سنت هستند. نگاه کنید به تجربه عربستان، کجا دولت عربستان حاضر است در برابر یک واکنش شهروندانش آرام آرام بگوید که ببخشید ما در قدرت بودیم، این رو قدرت رو به شما واگذار میکنیم، و مثلا در ایرانی که دولت شیعی مذهب هست اونها کشتار میکنند. این نوع ارزیابی هایی بر پایه باورهای دینی فاجعه آمیز هست، یعنی نشان میدهد که این دسته از به اصطلاح روشنفکران ایران، این که میگویم به اصطلاح برای اینکه هیچ جنبه روشنفکری در این اندیشه وجود ندارد، این نوع آدم هایی که ادعای روشنفکری میکنند در سودای ایجاد حتی یک بدیل سیاسی در خارج هستند، در فکر میکنند که باید یک آلترناتیو در خارج از ایران ایجاد کرد و خودشون رو میچسبانند به پیشروترین اندیشه های امروزی، نشان میدهد که هیچ باوری به این اندیشه ها ندارند، هنوز از منظر و دیدگاه دینی به مسائل نگاه میکنند، چون خود اونها از یک پیشینه اهل سنت برخواستند، فکر میکنند که گناه بزرگ کنونی جامعه ایران این است که دولت شیعی است و بنابراین این مذهب است که گرفتاری جامعه ماست، و بنابراین اگر در ایران شیعیان حاکم نبودند و اهل سنت حاکم بودند و دولت دینی اهل سنت در ایران حاکم بود، رابطه به گونه دیگری صورت می گرفت. از نظر تاریخی درست نیست، از نظر زندگی امروز درست نیست. نگاه کنید به رفتاری که وهابیان کردند در کشتاری که در کربلا و نجف در دوره قاجار انجام دادند و کشتارهای دیگری که در جهان صورت می گیرد، و اصلا این نوع نگاه به دنیا که گویا یک دولت مثلا کاتولیک بهتر است یا یک دولت پروتستان، یک دولت شیعی بهتر است یا یک دولت اهل سنت یا بالعکس، اینها وارونه کردن تاریخ و موضوع حقوق بشر است که جامعه رو بر اساس دولت‌های غیر دینی بررسی می‌کند، نه دولت‌هایی که ساختارشون دینی باشد، و از نظر تاریخی هم درست نیست. نمونه بسیار جالب اون در منطقه است. شما نگاه کنید به با تمام فجایعی که ما در ایران می‌بینیم، به این حقوقی که زنان در ایران دست یافتن با وجود جمهوری اسلامی، به رغم جمهوری اسلامی، با وجود حجاب آموزش یافتن، رسیدن به جایگاه‌های بسیار بلندی در جامعه. مقایسه کنید با کویت، مقایسه کنید با عربستان که هنوز حق رانندگی ندارند. یعنی آیا ایشان معتقدند که در کویت یا در عربستان اهل سنت که زنان حتی حق رانندگی ندارند، حقوق زنان بهتر است از یک جامعه مانند ایران؟ این نوع حرفای بسیار، نمیدونم چه صفتی بر اون بگذارم، یک در عالم هپروت هستن این آدم هایی که این حرفا رو میزنند و اصلا پیوند و رابطه‌ای با واقعیت نداری این نوع سخنان.
خیلی ممنونم آقای امینی عزیز. این نویسنده این تحلیل گفته است که به عنوان نمونه رئیس جمهوری یمن حاضر شده میانجیگری کشورهای شورای خلیج فارس را قبول کنه و اکنون بحث روی جزئیات خروج او متمرکز شده است. در بحرین که اکثریت شیعه هستند، بیرحمی ایران و سوریه از سوی دولت سنی مذهب بحرین دیده نمی شود. به این نکاتم توجه فرمودین؟
بله، اینها واقعا به نظر من شرم‌آور استش که اصلا ما اینگونه مسائل نگاه کنیم. یعنی رهبر دولت یمن کمونیست بوده، خودش رو سوسیالیست کمونیست میدونسته، رهبر یک گروه چپ بوده، اصلا اهل سنت نیست که گمان کنیم که به دلیل اینکه از یک پیشینه اهل سنت بلند شده امروز حاضر شده که بدون خونریزی کشور رو ترک کنه. چیزی که در این نوشته نشان داده نمی شود این است که در یمن، منظورم یمن بود، در یمن کشتار بسیار شده، سالهاست که در کشور کشتار می شود و رهبر دولت یمن یک فردی است که از یک پیشینه چپ بلند شده و سالهاست که رهبر دولت یمن است، فرزند خودش رو برای ریاست جمهوری پرورش میداده، بالش میداده، آماده میکرده، میپرورانده و چون پیوند بسیار نزدیکی با غرب به ویژه ایالات متحده به وجود آورده بوده و عربستان، خب در این چالشی که به وجود آمده پذیرفته که بعد از سرکوب بسیار گسترده‌ای که در یمن صورت گرفته به هر حال از قدرت کناره بجوید. هنوز معلوم نیست که چه کار بکند. اینکه پذیرفته ارتباطی با اینکه او پیشینه خاندانیش اهل سنت بوده نداره، برمیگردد به ساختار این جامعه، برمیگردد به دخالت آمریکا در این منطقه، نفوذ عربستان و اونجا این که ایشان اشاره میکند به بحرین. در بحرین کم کشتار نکردند، در بحرین هم سرکوب رو صورت گرفته. سرکوب در بحرین تفاوتی با سرکوب در سوریه ندارد. ایشان البته به نظر می آید که چون دچار یک فراموشی ویژه‌ای شدند، نام قذافی رو این وسط انداختند که آقای قذافی هم به هر حال به همین فرهنگ اهل سنت تعلق دارد. اگه قرار باشد که ما تقسیم کنیم جامعه جوامع عربی اسلامی رو میان شیعه و اهل سنت، خب صدام حسین و قذافی چطور؟ به نظر من این نوع نگاه، نگاه بسیار فرومایه، واپسگرا و خردیست که شایسته کسانی نیست که خودشون رو طرفدار سکولاریسم میدانند. نویسنده این نوشتار از پایه‌گذاران حرکتی است که قرار است در چند هفته آینده در آتلانت، در تورنتو کانادا، یک بدیل فکری سکولار سبز به وجود بیاورد و چنین نوع نگاه و اندیشه‌ای بنده رو دچار تردید میکنه در باره این حرکت. چون اگر قرار باشد کسی که این گونه میاندیشد و جامعه بشری رو به شیعه و سنی تقسیم میکند و میگوید که گرفتاری در این است که جوامعی مانند ایران و سوریه سرکوبگر هستند چون حکومت‌های اونها از دل شیعه‌گری برخواستند، قذافی و صدام حسین و دولت عربستان اونها آدم‌های بسیار جالبی هستند، چون به محض اینکه مخالفت با اونها بر بخیزد بلافاصله کناره میجویند، نشان میدهد که این آدم بویی از حقوق بشر، جامعه مدرن و اندیشه های برابری حقوق انسان نبرده و هنوز در اون چالش های ایلیاتی، قبیله‌ای و دینی به سر میبره و من از این لحاظ باید بگویم که بسیار بسیار بدگمان هستم به آینده ی حرکت هایی که این نوع اندیشه ها در کانونش باشه.
خیلی ممنون از شما آقای امینی عزیز. اگر موافق باشین چند پیام بازرگانی با هم بشنویم.
با کمال میل.
باز میگردیم.
کلاس های حافظ شناسی دکتر عفت رحیمی مهری چهارشنبه ها ساعت 7 بعد از ظهر تشکیل می شود. علاقمندان برای شرکت در این کلاس ها که سطوح مختلف را در بر می گیرد می توانند با تلفن 310-207-1969 310-207-1969 تماس بگیرند.
فردوسی امروز همین هفته برای هموطنانی که آگاهند و میخواهند بیشتر بدانند. فردوسی امروز برای کسانی که بسیار میدانند و میخواهند بفهمند. فردوسی امروز برای آنها که میفهمند و میخواهند مستقل فکر کنند. فردوسی نامی آشنا و هفته نامه‌ای با مقالات و آثاری با نام‌های آشنا به سردبیری عباس پهلوان و مدیریت عسل پهلوان. تلفن 818-578-54-77 818-578-54-77 و ایمیل ferdosiemruz@gmail.com.
خب شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. چند لحظه دیگر گفتگو با آقای محمد امینی رو پی میگیریم. جناب آقای امینی دوباره سلام میکنم خدمتتون.
درود بر شما.
آقای امینی، من باز در سیر در اینترنت به یک مقاله برخوردم در اخبار روز زیر عنوان آیا استقلال خواهی جزئی از آزادی بیان نیست؟ اینو یک شخصی نوشتم به نام رضا وشاهی، اگر درست تلفظ کنم. ایشون میگویند که اهواز باید مستقل بشه و هیچ کس نباید مخالفت کنه. میگه برای من که استقلال اهواز را میخواهم، منظور این هواداران استقلال اهوازم کل خوزستانه، برای من که استقلال اهواز را میخواهم و اهواز را اشغال شده توسط فارس ها میدانم، آیا مجال گفتگو
اهواز با هی هواز، یعنی اهواز به مفهوم مجموعه خوزستان،
بله با هی اهواز نوشته ولی با هی جیمی ننوشته،
بله،
آیا مجال گفتگویی هست؟ آیا رسانه های فارسی زبان و خصوصاً بخش وزین و موقرشان فرصتی به امثال من میدن تا با آزادی تمام و 100% برخلاف میلشان چیزی بنویسیم و منتشر کنیم و دیالوگ کنیم. این یه تکه از این مقاله است، ولی مجموعه مقاله که فکر میکنم شما ملاحظه کردید در ارتباط با استقلال خوزستان، یعنی آشکارا یک گروهی که خودشون رو ملیت عرب مینامند میخوان خوزستان رو جدا کنند. من چنین فهمیدم؟
کاملا درست فهمیدید. یعنی این آقای رضا وشاهی، وشاهی در واقع خودش میخوانه، من فکر کنم وشاهی درسته، ولی ایشان خودش رو وشاهی در تارنماش میخوانه. از شمار کسانی است که من حالا نمیخوام بهش بهایی بدم، ولی از شمار کسانی است که در زمینه پروراندن گفتمان استقلال خوزستان از ایران، جدا شدن خوزستان، بسیار فعال هستند. آدم‌هایی هستند که در میانشون آدم‌های شاید سالمی هم باشن، ولی به نظر من بیشتر پول بگیر دولت‌های خارجی مثل کویت و عربستان و بریتانیا و اینها هستند. این آدم، من ایشان رو نمی‌شناسم، ولی اینقدر می‌دانم که نوشته‌هایی دارن در مورد، حالا به موضوع نوشته خودشون هم اشاره می‌کنم، نوشته دارن در مورد اینکه چرا نوروز رو نباید جشن گرفت. در تارنماشون، در وبلاگشون گفتن که یه دوست اهوازیشون بهش زنگ زده، البته وبلاگی به فارسی دارن، و عید رو بهشون تبریک گفته و عصبانی شده ایشان که مگر ما نمیدانیم که جشن نوروز و چهارشنبه سوری یکی از ابزار فرهنگی نفوذ فارس ها در اهواز است. همین آدم نوشته بسیار درازی داره در مورد اینکه چرا عرب‌های اهواز نباید با فارس‌ها ازدواج بکنند. یعنی فاشیستی است اصولا نظریه، یعنی نظریه نژادی است، نژاد پرستانه است، و میگوید که حتی با عرب های اهواز به قول ایشان می توانند با دیگران ازدواج کنند، ولی ازدواج با فارس ها به قول ایشان اصلا صلاح نیست، چون فارس ها مردم اشغالگر سرزمین خوزستان هستند و اهواز هستند و باید اصلا با فارس ها پیوند نکرد. یعنی حتی در مورد روابط انسان ها هم یک نوع فاشیسم نژادی رو تبلیغ میکنن که عرب باید با عرب باشه و کرد باید با کرد باشه و به قول ایشان فارس باید با فارس باشه. اینها اندیشه های بسیار تبهکارانه مربوط به سده گذشته است، یعنی 150 سال پیشه که حالا صورت جدید گرفته. این آدم در این حال سازمانده حقوق بشر اقلیت‌های ایران هست، یعنی مفهوم حقوق بشر رو هم درک نکرده، یعنی از حقوق بشر به این معنا داره پشتیبانی میکنه که حقوق بشر یعنی که مردم خوزستان، عرب تباران خوزستان باید دشمنی ببرزند با مردمی که فارس زبان هستند، مردمی که بختیاری هستند، دسفولی هستند، شوشتری هستند و کسانی که به هر حال در خوزستان زندگی می کنند، و دختران عرب نباید شوهر غیر عرب پیدا بکنند، مردان عرب نباید همسر غیر عرب بجویند. اینها اندیشه های بسیار تباهی است. یعنی اصلا کسی که ادعای حقوق بشر می کنه نمیتواند اینگونه نژادی بیاندیشه و مثلا گمان کنه که مردم خوزستان که پاره ای از تن ایران هستند نباید نوروز رو جشن بگیرن. البته در نوشته اصلی که در شوروقت هایی که نماهای ظاهرن مدرن خارج کشور منتشر شده، از این صحبت میشود که خوزستان سرزمین اشغالی است، یعنی سرزمینی است که عرب‌ها در اونها بر اونجا بودند و فارس‌ها آمدند. حالا این مقوله فارس چه باشد جای خود دارد. فارس‌ها آمدند و خوزستان را اشغال کردند. این با تاریخ اصلاً با واقعیت زندگی ارتباط نداره، یعنی دروغ محض، تبلیغاتی است که دستگاه امنیتی عربستان، کویت و کشورهای خارج در مورد خوزستان میکنن، چون خوزستان نفت داره و از خوزستان به عنوان سرزمین عرب اشغالی یاد میکنند و بسیار شرم‌آور هست که چنین اندیشه هایی، چنین نوع برخورد هایی در تارنماهای کسانی که خودشون رو دموکرات، ترقی‌خواه، طرفدار حقوق بشر و طرفدار تمامیت ارضی ایران میدانند منتشر بشود و میدانی بشود، بلنگویی بشود برای این نوع جعل و تحریف در مورد تاریخ ایران، در مورد زندگی واقعی جامعه ایران.
آقای امینی، خوزستان همیشه نامش خوزستان بوده، چون بعضی وقتا در ادبیات قاجار
عربستان بوده، بس
عربستان اسمش. اون داستان چیه؟ درستش چیه؟
نه، عربستان، هم خوزستان و هم عربستان در تاریخ دراز ایران ازش استفاده شده. در دوران قاجار به اون سرزمین عربستان میگفتند، ولایت عربستان میگفتند و این نامی است که بر اون میگذاشتند و به هیچ وجه به این معنا نیست که این سرزمین سرزمینی بوده که عرب ها در اونها زیستند و مثلا فارس های یزد و کرمان و شیراز رفتن اونجا رو فتح کردند و اونها رو فارس کردند. این اصلا جزی از تاریخ ایران نیست. تاریخ ایران تاریخ چیرگی یک ملت مفروضی دروغینی به نام فارس یا قوم مفروض دروغینی به نام فارس بر دیگر اقوام نیست. دولت‌های ایران در تمام دورانی که خوزستان دولت‌های ترکمان تبار بودند و اصلا ستیز هم بر سر چیرگی خوزستان یا به قول اونها عربستان در میان دولت‌های ترکمان تبار بوده. یعنی به هیچ وجه ما نشانی از این نداریم که عده‌ای رفتن در خوزستان چیره شدن به نام فارس، به نام مردمی که مثلا میخواهند زبان فارسی رو در اونجا چیره کنن. زبان خوزی یا خوزی یکی از زبانهای پنجگانه دربار ساسانی بوده و اصلا در اون زمان چیزی به نام هویت عرب خوزستان وجود نداشته. اینها خوز بودند، خوزی بودند و خوزستان سرزمین خوزها، کسانی که به زبان خوزی صحبت می‌کردند، یکی از زبان‌های تاریخی ایران در اسناد دوران ساسانیان منعکس هست و در نتیجه این نوع حرفایی که می‌زنند بیشتر ارتباط داره با اون چی که در دوران جدید برای تجزیه ایران دنبالش هستند و از دوران خزعل در واقع این بحث آغاز شده. و
اسم خزعل آوردین آقای امینی، یادم افتاد که مثل این که همین روزا سال روز واقعی تسلیم خزعل بوده، نه؟
بله، کاملا درسته. یعنی تسلیم خزعل دو دوره صورت گرفته. در آذر 1303 موقعی که رضا شاه هنوز پادشاه نیست، نخست وزیر هست و در واقع اداره کننده ایران هست، رضا خان هست، او میرود همراه با یک نیروی نظامی به خوزستان از راه شیراز و از جنوب میرود به خوزستان و وقتی وارد اهواز میشود، وارد منطقه نفوذ خزعل می شود، در کاخ خزعل اقامت می جوید و خزعل که قبلا گفته بوده که هیچ فرمان دولت مرکزی رو به رسمیت نمی شناسه تسلیم می شه و حتی اسناد زیادی هست و شاهدان بسیاری هستند که او می آید روی پای رضا شاه، یعنی پای چکمه رضا شاه رو می بوسه و اعلام وفاداری می کنه. این هنوز پیش از این است که نیروی نظامی آمده از مرکز به خوزستان برسه
به فرماندهی زاهدی.
البته نامش اون موقع زاهدی نبوده، شیخ به عنوان فضل‌الله خان بوده
فضل.
و بعدها به زاهدی معروف می شود. بله درست می فرمایید، همون فضل‌الله زاهدی معروف است، ولی اون زمان فضل‌الله خان اسمش بوده و بعد از مدتی وارد می شود. این در آذر ماه سال 1333 هست. در فروردین اردیبهشت سال 1303 در فروردین اردیبهشت 1304 به خزعل دستور می دهند که به تهران بیاید، چون دوباره درگیری با او ایجاد شده بوده و نمیپذیره. او رو عملا دستگیر میکنند و به تهران میفرستند. در نتیجه نکته شما میفرمایید کاملا درسته، یعنی برمیگردد به تصمیم هیئت وزیران در دهم اردیبهشت، امروز اگر اشتباه نکنم ششم اردیبهشت است، در دهم اردیبهشت سال 1304 دستوری از طرف وزارت داخله بر اساس دستور رضا شاه صادر می شود.
اون موقع رضا شاه شاه نشده بوده؟ نه
نه، رضا خان بوده. بله هنوز اصلا به فاصله خیلی زیادی داری که تا اینکه پادشاه بشه رسما.
چند ماه مونده؟
بیشتر از چند ماه، یعنی اون قانون یا لایحه لغو ماده واحده در شاید 6 ماه بعد از اون به مجلس می رود برای لغو دولت قاجار. ولی عملا اداره کننده مملکت بوده، یعنی همه کارها به عهده اون بوده. بر اساس این دستور در واقع می آیند و خزعل رو همراه با فرزندش از خوزستان به تهران می آورند، همراه با خدمه و همراه با بسیاری کسان دیگر و همسرش و همسرانش در واقع باید گفت. خب یکی از همسرانش هم دختر نظام السلطنه مافی است، یعنی کسی که به هر حال یکی از شخصیت‌های برجسته دوره مشروطه محسوب می‌شود. اینا میآیند به تهران و بعدها معروف می‌شود که در تهران او رو کشتند. البته خزعل در 1304 به تهران میآید و در 1315 درگذشته. حالا آیا در 1315 دلیلی وجود داشته که شهربانی دوران رضا شاه رو بکشد؟ برای من بسیار مورد تردید است، چون خطری از سوی او دیگر متوجه دولت ایران نبوده.
آقای امین، اصولا خزعل در خوزستان چه کاره بوده؟ از سوی کی، چه قانونی، چه قدرتی در اونجا فرمان روایی میکرده؟
ببینید آقای مهری، این برمیگرده اتفاقا به پاسخ به این جعلیاتی که در مورد عرب بودن خوزستان و اینکه خوزستان عرب بوده و بعد فارس ها آمدند و اونها رو گرفتند اشاره میکنه و دروغ محض مربوط به ساختار به طور کلی فرمان روایی در ایران است. ساختار فرمان روایی ایران ساختار ایلیاتی بوده. شیخ خزعل از یک خاندان بسیار با پیشینه عرب در واقع می بوده. اگر بخوایم برگردیم، یکی از کسانی که بسیار پژوهش ارزنده‌ای در زمینی کرده شادروان احمد کسروی است که تاریخ 500 ساله خوزستان رو نوشته و از جمله اشاره میکنه به مشعشعیان 500 سال پیش، در پیش از قدرت گرفتن صفویان، که در اون دوره فردی شیخ محمد نامی مشعشعی قیام میکنه و دولتی به وجود می آورد و یک حکومت فوق العاده متعصب شیعی ایجاد میکند و فرزندش هم علی حتی از این فراتر میره به ادعای خدایی میکنه و حکومت اونها رو شاه اسماعیل بهش پایان میده و در این حال به اونها امکان میده که فرمان رواییشون رو بر بخشی از خوزستان ادامه بدن. اونها طایفه مشعشیان خوزستانن. یکی از طوایف همپیمان با مشعشیان این گروه کعب بوده، یعنی کعبی هایی بوده که از منطقه کویت امروز و بخشی از عربستان به ایران، به ایران کنونی ما، به خوزستان کنونی مهاجرت کرده بودند. حال کعب و شیخ خزعل از این گروه بوده، از این خاندان
حال کعب،
حال کعب برخواسته و بخشی از جامعه ایران شده، یعنی پیوسته و یکی از شیوخ و منطقه بوده و قدرت گرفتن شیخ خزعل هم بر اساس این بوده که پدرش رئیس آل کعب بوده و دولت قاجار ریاست او رو به رسمیت میشناسه و کمک میکنه به اون که اون به هر حال قدرت بگیره در اون منطقه. خود شیخ خزعل برادر خودش رو کشته، شیخ مزعل رو میکشه و با کشتن شیخ مزعل که بالاتر از اون بوده، بزرگتر از اون بوده و رهبر ایل بوده، رهبر عشیره بوده، به قدرت میرسه و با قدرت گرفتن در واقع میتواند پیمانی به وجود بیاورد با بریتانیا، با دولت قاجار و خوزستان رو به فرمان روایی خودش اداره بکنه، نه به عنوان یک دولت عرب بلکه به عنوان یک رئیس ایل. و جالب اینجاست که پیوندهای خاندانی با خاندان قاجار به وجود می آورد، از جمله اشاره کردم به نظام السلطنه مافی، دختر او رو به همسری بر می گزینه. این همون مافی، همون یکی از برجسته ترین رهبران دوران مشروطه و در این حال شاهزادگان قاجار است که وقتی که روس‌ها وارد ایران می شوند و مجلس رو تعطیل میکنند، دولت در تبعید در کرمانشاه ایجاد میکنه. این خزعل بعدها وارد پیمان میشود با مدرس و همین نظام السلطنه مافی و دیگران که در برابر رضا شاه کودتای ضد کودتا ایجاد بکنند و شکست میخوره در این پروژه و در نتیجه اصلا موضوع ایلیاتیه، نه موضوع عرب و فارس و کرد و غیره، و اینها رو امروز دارن میسازن که گویا خوزستان چهره و سیمای عرب داشته و مثلا فارس ها رفتن اونجا رو گرفتن. این عباراتی که امروز استفاده میکنن، یک تضاد ایلیاتی بوده. در این تضاد ایلیاتی شیخ خزعل بازی رو به رضا شاه میبازه و به راستی باید گفت در این زمینه موضع درست موضع رضا شاه بوده، یعنی در اون هنگام حتی دولت انگلستان سخت مخالف رفتن رضا شاه، که البته شاه نشده بوده، به خوزستان بوده و مخالف این بوده که خزعل رو تضعیف کنن، چون نگران لوله های نفتی بوده در اون منطقه و ملاقاتی که در اصفهان صورت میگیره میان نمایندگان دولت بریتانیا و اون زمان رضاخان نخست وزیر. اسناد گواهی بر این دارد که دولت انگلستان سوی خزعل رو میگیره و حتی هشدار میدهد که رضاخان نباید به خوزستان برود و این یکی از پیروزی های مدرنیته ایران و جامعه جدید ایران هست که خزعل تسلیم میشود و خوزستان بخشی از جامعه ایران باقی میماند و از این منظر باید گفت یکی از بزرگترین پیروزی های دیپلماتیک یا استراتژیک و حتی نظامی دو پیش از پادشاهی رضا شاه همین دستگیر کردن و به زانو در آوردن خزعل هست که خوزستان رو در حوزه ایران باقی نگه میداره. اون زمان باید توجه کنید که ما جز ایران کشورهای همسایه نداشتیم، یعنی کشور عراق وجود داشته، ولی کشور تازه پایی بوده که هنوز اصلا شکل نگرفته بوده. اون صورت کویت وجود نداشته، عربستان یک صورت بسیار ایدیاتی داشته. در نتیجه مسئله باقی ماندن خوزستان به عنوان یک بخش تاریخی ایران یک مسئله اساسی بوده و از این منظر باید گفت که یکی از دستاوردهای آغازین دوره مدرنیته ایران و یکی از کارهایی که باید امتیازش رو به رضا شاه داد. من به هر حال منتقد به خودکامگی رضا شاه باید این رو بگویم که امتیاز رو باید به او داد که این کار رو انجام داد، موضوع دستگیر کردن خزعل و آوردنش به تهران و پایان دادن به فرمان روایی خزعل در خوزستانه. من هر کسی که پرسش داشته باشه در این مورد رجوعشون میدهم به خاطرات احمد کسروی، به آنچه که در مورد دورانی که در عدلیه بوده، برخوردهایی که با خزعل داشته در خوزستان نوشته. چون میدانید که احمد کسروی رئیس عدلیه خوزستان میشود و بلایی که خزعل و پیروانش یا پیرامونیانش در برابر او، در مقابل او ایجاد میکنند، گرفتاری هایی که برای او ایجاد میکنند بسیار بسیار گسترده است و او در خاطرات خودش این رو نوشته است.
خاطرات کسروی زیر چه عنوانی چاپ شده؟
کسروی سه کتاب در زمینه خاطرات دارد. یکی کتاب زندگانی من است که برمیگردد به دوران آغازین زندگی او تا آمدنش به تهران. کتابی دارد به نام 10 سال در عدلیه که در این 10 سال در عدلیه هستش که به دوران 1300 تا 1312 میپردازه و سپس نوشته‌ای دارد در مورد اینکه چرا از عدلیه بیرون آمده. مجموعه این سه کتاب در واقع زندگی کسروی است. زندگی کسروی پیش از دورانی که به هر حال به نظریه پردازی پرداخته، چون به اون دوران نمی پردازه، به دوران بعد از 1315-16 نمی پردازه. در این دوران آغازین زندگی تا بیرون آمدن از عدلیه رو در این سه جزوه، در این سه نوشته در واقع مورد بررسی قرار داده. ولی بخشی از این نوشته به برخوردهایی که درگیریهایی که او با خزعل داشته اشاره میکنه و یکی از جنبه های بسیار جالب تاریخ ایران هست. چون کسروی که آذربایجانی ترک زبان هست به خوزستان میرود و فردی که شیدای ماندگاری و تمامیت ارضی ایرانه و مشاهده میکنه که در خوزستان فردی به نام خزعل نه قانون رو باور داره و نه ماندگاری خوزستان رو در چارچوب ایران، و اینها رو در خاطرات خودش در برخورد به تاریخچه زندگی روابط خودش با عدلیه، کاری که در عدلیه داشته آورده. کسروی حدود 1.5 سال در خوزستان به عنوان رئیس عدلیه بوده و در این دوران هست که اسناد و مدارک رو جمع میکنه برای انتشار کتاب تاریخ 500 ساله خوزستان و برخورد به دوران مشعشعیان در ایران، و در این دوران است که آشنا می شود به رفتار شیخ خزعل و کارهایی که او می کرده است.
آقای امینی، شیخ خزعل شیعی مذهب بوده؟
بله بله، کاملا شیعی مذهب بوده. از این منظر باید گفت که حتی مورد پشتیبانی قبایل سنی مذهب اهل سنت قرار نمی گیره. شیخ خزعل و خاندانش اصلا قبیله بنی کعب همراه با مشعشعیان شیعی می شوند. در این 400 سال پیش از دورانی که خزعل اقتدارش به پایان می رسه، اونها شیعی شده بودند. مجموعه بنی کعب اونها از بیرون از محدوده اون زمان ایران به ایران آمده بودند، کوچ کرده بودند و بخشی از اعراب تازه رسیده به ایران به شمار می آمدند و اونها شیعی شدند، ولی حساب خودشون رو از مشعشعیان در یه دوره جدا کردند. یعنی در آغاز کار هم پیمان با مشعشعیان بودند، دولت مشعشعی، ولی بعد از مدتی حساب خودشون رو جدا کردند و همچنان شیعی باقی ماندند، ولی شیعی مذهب بودند. خزعل بیگمان شیعی مذهب بوده.
آقای امینی، خزعل وقتی دستگیر شد با احترام به تهران آوردنش، نه؟ یا اینکه دست بسته
نشد به این معنا. من الان دارم نگاه میکنم به سندی که پیش روی من است، چون فرمودید که در این مورد میخوایم صحبت کنیم، من رفتم اسنادی رو که در این مورد دارم در آوردم. سندی است به تاریخ دهم، این اصل سند 11 اردیبهشت سال 1304 است که از طرف وزارت داخله به تمام ایالات صادر شده. موضوعش هم این است که بنا به مقتضیاتی شیخ خزعل باید به تهران بیاید، یعنی او رو در واقع احضار کردن و دستگیری رسمی صورت نگرفته. او و پسرش و خانواده و همه با سلام و صلوات و بسیار عزت و احترام به تهران میان و در تهران که به تهران که میرسند، اونها در یک منزل بسیار اشرافی زندگی میکنند، یعنی مشکلی برای زندگی در تهران نداشتند. این رو هم که میگویند که خزعل پس از آمدن به تهران کشته شده، از نظر تاریخی درست نیست. یعنی خزعل 1304 به تهران میرسه، خزعل در 1315، یعنی 11 سال پس از اون در میگذره. حالا کشتن یا در گذشته، هیچ سندی، هیچ مدرکی در این باره موجود نیست، ولی به هر حال با عزت و احترام به تهران میاد و همراه با همسران و متعددش به تهران میاد و حتی آشپز خودش رو هم، تشکیلات خودش رو هم به همراه می آورد و منزلی هم که اقامت داشته منزل پدر همسرش بوده، یعنی منزل یکی از کاخهایی بودی که از کاخهای دوره قاجار محسوب می شود.
پدر همسرش یعنی کی؟
میاد به خانه به صلاح، اول میاد به خانه آصف الدوله و بعد میرود به باغ فخرالسلطنه که فخرالسلطنه همسرش بوده، دختر نظام السلطنه مافیس که دختر حسین قلی خان نظام السلطنه است. این در امامزاده قاسم شمران هست و 11 سال اونجا میمونه و باغی است که اگر کسی به من بگوید که، اگر البته الان موجود نیست، ولی با اون اطلاعاتی که من از اون باغ دارم که اونجا باید جای تبعید انسان باشه، من با لذت بسیار چنین تبعیدی رو میپذیرم، برای اینکه بر اساس تمام نوشته‌هایی که به جای مانده، باغ بسیار بسیار بزرگی بوده، خانه بسیار گسترده‌ای بوده، کاخی بوده و شیخ خزعل در اونجا با همه امکانات در واقع زندگی میکرده، یعنی شاهانه در واقع میزیسته و تفاوتی زندگیش با زندگی در خوزستان نداشته، با این تنها تفاوت در واقع گرمای خوزستان رو در این باقی که در شمران به خاطر رابطه خانوادگی داشته، در واقع اون گرما رو نمیداشته. غرضم این نیست که دستگیر شدن کسی درست است، ولی اصولا شیخ خزعل یک رئیس ایل بوده، در دعوای تاریخی گرفتار شده و بیشتر رؤسای ایل در اون دعوای تاریخی از میان می رفتن و شیخ خزعل به دلیل نشانهایی که از دولت بریتانیا داشته، مواجب بگیر انگلستان بوده و به دلیل پیمانهایی که انگلستان با او بسته بوده و او رو به عنوان یک در واقع نوکر دولت انگلستان به رسمیت شناخته بوده، دولت رضا شاه دست به او نمیزنه، یعنی حرمت او رو حفظ میکنه، میداند که او شخصیتی است که به هر حال یک پناهگاهی، یک پشتیبانی از سوی دولت بریتانیا میدارد. این است که شیخ خزعل بیگمان در همه اسناد میتوان نشان داد که بیش از سید ضیاءالدین و بیش از رضاخانی که به هر حال با پشتیبانی انگلستان کودتای 1299 رو انجام دادن، شیخ ازل سرسپرده بی برگشت دولت انگلستان بوده و اصلا تردیدی در این نمیتوان داشت که او حافظ منافع اونها در خوزستان بوده و به دنبال استقلال خوزستان بوده و شاید ضعف دولت بریتانیا در اون دوران است که اجازه نمیدهد که شیخ ازل خوزستان را از ایران جدا بکنه.
آقای امینی بفرمایید که فرزندان شیخ ازل چه کردند؟ آیا درسته که در هیئت حاکمه ایران مشاقلی داشتند؟
بله کاملا درسته، یعنی فرزندان شیخ ازل اصلا روابط خودشون رو با اون دوران به کنار گذاشتن و وارد ساختار فرمان روایی مدرن جامعه ایران شدند و من جزئیات مسئله رو اونقدرها امروز آگاه نیستم بهش، ولی تا اونجایی که میدونم اینی که به هر حال آنچه که از خزعل باقی ماند بخشی از ایران شد و من تردیدی هم در این ندارم که اگر یک فضا و شرایط دیگری در ایران می بود شاید شیخ خزعل به جای اینکه خودش رو با دولت بریتانیا مرتبط بدونه همچنان با دولت مرکزی ایران مرتبط می دانست، همون جور که پدرش این کار رو کرده بود، همون جور که پدر بزرگش این کار رو کرده بود، یعنی اونها کسانی بودن که چیرگی داشتن بر یک ساختار ایلیاتی عرب ولی در این حال خودشون رو وفادار می دانستن با دولت مرکزی و از زمان پدر بزرگ ایشان نیای ایشان که به هر حال تحت الحمایه دولت قاجار بود تا خود شیخ خزعل اونها القاب می گرفتن از دولت قاجار. خود شیخ خزعل معزز السلطنه بود و بعدها معروف شد به سردار اقدس و پدر او هم دارای القاب قاجار بود و پدر بزرگ او هم همینطور. بنابراین اگر فضای دیگری در ایران بود شاید شیخ ازل جدا از تبار عرب او میتوانست بخشی از ساختار جامعه ایران بشود و فرزندان او هم چنین شدند، چون پیدایش جامعه مدرن ایران برآمدی است از این پیوندهای دسته‌های ایری کرد و شیرازی و قشقایی و عرب و خوزستانی و گیلانی و همه گروه هایی که در جامعه ایران به ویژه آذربایجانی که در جامعه ایران نقش می داشتن و در نتیجه موضوع پیدایش جامعه مدرن ایران فرایلیاتی فراقومی بود و بسیاری از کسانی که با خانواده خزعل پیوند داشتن فرزندان او بودند یا همپیمانان او بودند بخشی از ساختار جامعه مدرن ایران شدند به طور کلی.
خب آقای امینی 3-4 دقیقه وقت داریم، برگردیم به اون مقاله‌ای که آقای رضا وشاهی نوشته، گفته که واقعیت این است که مردم عرب اهواز استقلال می‌خواهند، که منظورش از اهواز تمام خوزستانه، و در جایی گفته است که در ایران وزارت اطلاعات هست، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی هست، اداره سانسور ارشاد اسلامی هست و در یک کلام برای امثال من آزادی و امکان صحبت کردن در مورد استقلال اهواز وجود ندارد. ولی آیا در جامعه رسانه‌ای فارس زبان آزاد و مدرن مستقر در غرب هم به امثال من این فرصت داده می شود که آزادانه از استقلال اهواز صحبت کنم؟ معیار سنجش آزادی فرصت دادن به مخالفان 100% است. این آقا نوشته.
بله اینا سوء استفاده هایی است که از مفهوم حقوق بشر داره میشه. یعنی تصور این است که هر کسی که در مورد هر زمینه‌ای که صحبت میکنه باید این حق رو داشته باشه، حق برابر رو داشته باشه که نظر خودش رو به گوش همگان برسانه. چنین نیست. ما با یک رشته حقوق دیگری هم روبرو هستیم. حقوق بشر بیگمان برجسته ترین، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر بیگمان برجسته ترین ساختار اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی است که ما امروز اون رو به عنوان مبنا و منبع نگاه به جامعه آینده مورد نظر داریم. اما با کشورها، با سرزمین‌های واقعی هم روبرو هستیم. جدا از موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حاکمیت ملی، روابط کشورها به عنوان کشورهای واقعا موجود مورد قبول جامعه جهانی است. یعنی شما نمیتوانید امروز این واقعیت رو انکار کنید که کشوری به نام ایالات متحده وجود دارد، اگر هم این کشور در درون خودش هزاران مشکل و گرفتاری داشته باشد، یا بریتانیا یا فرانسه یا دیگر کشورهای جهان. فرانسه سال هاست که با اقلیت کورسیکا روبروست، اسپانیا سال هاست که با اقلیت های درون خودش روبروست و دیگر کشورهای مدرن جهان. ایران یک کشور واقعا موجود است، تمامیت ارضی دارد، در درون خودش میتواند ده ها مشکل داشته باشد، اما این که کسانی امروز به بهانه حقوق بشر به جان این سرزمین افتادن، از آذربایجان گرفته که آذربایجان جنوبی اون رو میخونن چون آذربایجان شمالی گویا کشور دیگری است و قرار از این آذربایجان جدا بشود، تا کوشش کسانی که میخواهند کردستان رو از ایران جدا بکنند و این کردستان اونها تا ارومیه هم پیش میرود، بخشی از زنجان رو هم، نزدیکی‌های زنجان رو هم شامل میشود، تا کسانی که بلوچستان رو میخواهند جدا بکنند، تا اینها که میخواهند خوزستان رو جدا بکنند و خوزستان رو سرزمین اشغالی میخوانند، یک توطئه جهانی برای تضییع ایران وجود دارد. یعنی کسانی هستند که به بهانه تبعیض در ایران، که این تبعیض هیچگاه تبعیض قومی نژادی نبود، تبعیض مذهبی، سیاسی و دیگر تبعیضها بوده است، به جان این جامعه افتادن و میخواهند این کشور رو از هم بپاشانند. و در این راستا باید گفت که این حرفایی که میزنن که خوزستان چون اشغال شده ما حق داریم حرف خودمون رو بزنیم، آیا به ما اجازه میدهید، جز پرت و پلا، جز کوشش آگاهانه برای تجزیه ایران، اون هم بی گمان با پول بیگانگان نیست. و از این منظر باید گفت که نه، دارای چنین حقوقی نیستید. شما نمیتوانید به بهانه حقوق بشر به جان جامعه‌ای بیفتید که 3000 سال تاریخ دارد و این کشور رو پراکنده کنید برای پولها و منفعتهایی که گرفته اید.
بسیار سپاسگزاری میکنم آقای امینی عزیز. خسته نباشین. تا دیدار آینده در هفته آینده.
سپاسگزار شما هستم.
ممنونم. شنوندگان گرامی، پیام های بازرگانی ما رو بشنوید.